فرمایید که منم از دولت سوال دارم. بله ما هم از دولت سوال داریم، اما حالا این سوالات رو بزنیم جلو دولت، دولت که الان شاید نتونه پاسخ بده. یعنی یه گره هایی تو کار هست که صرفا اقتصادی نیست، سیاسیه، نمیتونه کارش بکنه.
بله.
چی کار کنه دولت؟ شما شرایط میدانی رو میدونید چیه، به این خاطر میگم راه بدید.
بله جناب راسخ، عرض کردم اونجا چرا دولت نمیتونه و پاسخگو هم نیست، چون براش قوانین شفاف نداره، نهادهای ناظر نداره. ما نمیتونیم صحبت از شفاف سازی بکنیم بدون اینکه نهادهای نظارتی و به دنبال اون ضابطین نظارتی داشته باشیم، چون ضابطین نظارتی مهمتر از خود قوانینن. قانون وجود داره، خیلی از جاها وجود داره، ولی تفسیر به رأی میشه و این تفسیر به رأی در خیلی از جاها مفرایی ایجاد میکنه که نتیجهش همین بحران‌های اقتصادی، فسادهای اداری، فسادهای مالی شده.
دوش.
ما الان وقتی که میایم نگاه می‌کنیم سلامت اداری پایه اساسی این کاره. ما نمیتونیم صحبت از شفاف سازی اقتصادی و حتی در حوزه توزیع اوراق قرضه و مشارکت داشته باشیم زمانی که با یک غول عظیمی به عنوان فساد اداری روبرو هستیم. و این ناشی از کجاست؟
یعنی معتقدید روشی که دکتر سعدمندی میگن الان پیاده شدنی نیست؟ به دلایلی که گفت
پیاده نشدنی نیست به خاطر اینکه خود دولت، خود مردم، خود نهادها، خود سازمانهای بین المللی، رنکینگ سلامت اداری ما گویای این قضیه است. ما بیام همین کار رو انجام بدیم.
رتبه ما شفافیت بکنیم 132 اگه
بله 134 شد الان. بله ما نمیتونیم که اقتصاد خودمون رو از اقتصاد جهان جداش کنیم و برای اون یک درمانی بدیم. چرا تحریم ها اثرگذار هست؟ چون اقتصاد داخلی وابسته به اقتصاد جهانیه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر صداقت عزیز. خب آقای دکتر زنگنه، پیشنهاد آقای دکتر سعدمندی معتقدن که میشه این روش رو پیش گرفت که به بحران بدهی که بعضیا تحلیل میکنن نرسیم، اما اگر اینها را آید نشه بحران ارزی در واقع دور از انتظار نیست و اتفاق خواهد افتاد. و نکات درستی که آقای دکتر صداقت اشاره کردن که الان توی همچین روشی این هم کمک نمی کنه به این که اون بدهی غیر سیال سیال بشه.
من از اون جهتی که میانه این دوستان نشستم فکر کنم بعد میانه صحبت کنم.
نه نظر کارشناسی تو
فاش میکنم.
اولا که مردم میذارید
جناب دکتر سرفندی فرمودید راجع به نرخ واقعی، خب این مساق پیدا میکنه راجع به باقی نرخ ها. اگر اینجوری بگیرید خب الان نرخ سود بانکی مثلا 15%، پس ما تقریبا 15% 25% عقبیم دیگه. یعنی کسی که داره خب این یعنی
در واقع مردم دارن به دولت یارانه میدن
یعنی عقبیم. من میخوام یه مقداری حالا بعد از فرمایشات دوستان با یه فاصله بیشتری به موضوع نگاه بکنیم. اصل داستان چیست؟ اصل داستان اینه که این اوراق به یه شکلی میشه تزیین اون عرض کنم اشکال و مشکلی که دولت داره. متوجه هستید؟ من قبول دارم که کمک کرده اوراق به عنوان این که بدهی های دولت احصا بشه، درسته. آقای دکتر سعدمندی، نصف این اوراقی که جدید منتشر میشه صرف بازپرداخت اوراق پیشین میشه.
همه چه دنیا همینه،
درسته؟
در همه دنیا همینه.
نه من آخه شما فرمودید میخوام بگم که میگیم که آقا این باعث میشه که بدهی ها نکول نشه. نه، ما داریم که یه بدهی جدیدی خلق میکنیم که بدهی قبلی رو یعنی باش تسویه بکنیم. خب از این جهت که اینا احسان میشه،
همه که همه جا دنیا همچه اتفاق میفته.
آخه فرمایش جناب دکتر سعدمندی در تقابل با بدهی به بانک ها ما داشتیم اینو میگفتیم. میگفتیم آقا بدهی که مثلا دولت به بانک ها داره این باعث میشه که آقا هیچ وقت اینها به حیطه وصول در نیامده. خب میخوام بگم که در یک وضعیت واقعی هم اگر نگاه بکنی این اوراق هم تقریبا همین شکلی است. متوجهید؟ اگر این دولت با مثلا با 200,000 میلیارد اوراق تحویل دولت بعدی بده، دولت بعدی با 500,000 میلیارد، مگه بازار بدهی ایران چقدر کشش داره؟ آخه تا چند از عمق بازار بدهی ایرانه؟ خیلی خوب، اینا رو شما باید در نظر بگیرید. بعد جنگ نرخ ها اتفاق میفته. آقای دکتر سعدمندی، پارسال نرخ همین اوراق 30-32% رسیده بود تو یک مقطعی. اتفاقا میگم که اگر واقعا بخواد بدهی باشه، بهترین شکل و شیوه همونی که دکتر سعدمندی میفهمند اوراق باشه. خب ولی اوراق به شکلی که ما بدانیم این اوراق کجا مصرف میشه. خیلی خوب، من میگم این اوراق دقیقاً یک شکلی از همون شمایلی که ما داریم صحبت بکنیم. یک روز متوجه هستید قبح برداشت از حساب بانک مرکزی اونقدر زیاد میشه که دنبال یک راهکار جدید به نام اوراق میره دولت. خب شاید فردا 5 سال بعد یعنی اونقدر دولت تو این زمینه دیگه افراط بکنه، بگه آقا نه من دولتی هستم که فقط از بانک ها دارم قرض میگیرم. یعنی به این شکل دولت داره با این مسائل بازی میکنه. آقای راسخ، نیا کنید بازی با متغیر پولی ما قبول داریم که خطرناک.
بله.
به هر شکلی، حالا دولت امروز بیاد از منابع بانک مرکزی برداشت بکنه یا از زمینه عرض کنم که برداشت بانک ها باشه، به هر شکلی که شما پای پولی رو افزایش بدید، خلق نقدینگی بکنید. یه نکته ای، این نقدینگی خلق شده جدید آیا راسخ آیا در اقتصاد وجود داره یا نداره؟ این دست کی هست؟ چرا عمدتاً همه ما متضرریم، احساس میکنیم متضرریم؟ نشون میده که توزیع یکسان عادلانه صورت نگرفته در این زمینه. خب ما داریم اینجا یعنی به اشتباه میریم. یه بخشی اگر اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی آرسه، خب
بله.
نقدینگی به وجود اومده، پول خلق شده، پول به وجود اومده، این پول در سطح اقتصاد هست، اما چرا ما بحثش هست؟ چرا ما کماکان رکود داریم؟ پول کجا گیر کرده؟
خب نصف اینها فریزه شده، دارایی های بانک هایی که فریز شده،
فریز شده
و قانون هم نتونسته کمک کنه که این از فریز در بیان. یعنی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که بانک ها رو ملزم میکنه به فروش اموال مازاد و دارایی های اینچنینی که تراس هاشون رو به هم زده، نتونسته کمک کنه بانک ها ببرن اموالشون تو بورس بفروشن. حالا چرا بانک ها نمیفروشن؟ برای که مثلا اگه پارسال این کارو میکردن، ملکی که دارایی که نقد نمیشه، ملکی که مثلا متری 7 میلیون تومان بوده الان به بالای مثلا 15 16 میلیون تومان رسیده یا 20 میلیون تومان رسیده. بانک پارسال این کارو کرده، فروش نرفته، امسال دیگه این کارو نمیکنه. یعنی قاعدتا اون متغیر قانون نتونسته کمکی بکنه که بانک بیاد این اموال مازادشو بفروشه، مشکلشو حل بکنه. امسال هم بانک خودش این کارو نمیکنه، برای که قیمت بالا رفته.
بله.
و چون این قیمت بالا رو کسی توان خرید نداره، خود به خود یه رکود دیگه دوباره اتفاق میفته. خب با این چالش بچه کار کنیم؟
آره سه نکته من بگم. من میگم تا زمانی که شرایط پیشروی ما این هست، این دولت نه دولت‌های بعدی هم همین کار رو خواهند کرد.
خب
ما امیدواریم که دوستانی مثل دکتر صدبندی بتوانن کاری بکنن این بازار عمق بیشتری پیدا بکنه. حالا انشالله سال جدید این
حالا استدلال آقای دکتر صدبندی
تو حداقل ما بدونیم که آقا بدهی دولت در این بخش چقدر هست، این ناکارآمدی دولت در این بخش اندازش چقدره، مشخصات چقدره، در حالی که ما امروز نمیدونیم. یعنی ما با بانک مرکزی حتی مواجه هستیم که شبانه دست برد میزنه به حساب بانک ها. کجا دنیا ما اینو مشاهده کردیم؟ و نکته آخر من، تا زمانی که برداشت از بانک مرکزی، افزایش پای پولی، خلق نقدینگی برای دولت بی هزینه باشه و هزینه اونو مردم بدن، این بازی کماکان ادامه خواهد
یافت. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صدادی. هم استدلال های آقای دکتر صداقت و آقای دکتر زنگنه رو پاسخش بفرمایید و همین که چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، در قالب جمع‌بندی چند دقیقی راهکارتون رو بفرمایید.
تشکر میکنم از شما، نکات بسیار خوبی رو مطرح فرمودن. ببینید وقتی که میخواید اصلاحی صورت بدید، بالاخره راه آینده در مقابل ما مبهم هست.
بله.
و طبیعی است که انسان وقتی وارد یک جاده تاریک میشه ترس برش میداره. طبیعی است که جامعه نگران بشه از اینکه بالاخره یک فردی اومده یک راهکار جدیدی رو در اختیار داره قرار میده. ولی ببینید واقعیت این هست که باید بپذیریم که شرایط ما شرایط مناسبی نیست و خود کرده را تدبیر چیست. الان ما خودمون این شرایط رو به وجود آوردیم و میبینیم که کشورهای در دنیا دارن که روش‌های دیگری رو که در پیش گرفتن جواب داده. عرض کردم خدمتتون مثلا کشور افغانستان با ما از نظر نژادی همسو هستند دیگه، بالاخره یکی هستیم ما. چطور کشور افغانستان که از نظر هیومن ریسورس، از نظر هیومن دیولپمنت یعنی از نظر توسعه انسانی در قعر جدول قرار داره، میتونه تورمشو کنترل بکنه، ما نمیتونیم. خب این مسئله تکنیکی هست، اینها در عمل جواب میده. دقیقاً فهمید؟ من یه خاطره خدمت شما عرض کنم. چند سال پیش بود این بحث حقوق و مزایای دولتی مطرح شد. ناگهان در جامعه این شکل گرفت که آقا با شفافیت اتفاق بیفته در حقوق و مزایای دولتی. چگونه ممکنه فردی حقوق نجومی بگیره، حالا بالاخره مدرکش اقتصاد کشاورزی خونده؟ آخه چطور ممکنه اگر در هر جای دنیا بود فرد باید چقدر تبحر داشته باشه که بتونه چنین حقوقی دریافت کنه؟ خب مطالبه صورت گرفت، دولت مشخصا ریاست دولت عذرخواهی کرد و اعلام کردن که ما این سامانه رو راه میندازیم. تا امروز راه ننداختن دیگه. یک دلیلش این هست که اتفاقا بدن جامعه هم ترسید، مطالبه گری متوقف شد. توجه فرمودید. الان ما میگیم که بودجه دولت باید شفاف باشه. جناب آقای دکتر صداقت و جناب دکتر زنگنه به درستی روی مسئله تاکید کردن که باید شفافیت اتفاق بیفته. اما دقت بفرمایید جناب آقای دکتر زنگنه، الان دولت ماهانه داره از بانک مرکزی استقراض مستقیم میکنه. وقتی که ما میگیم اوراق بگذارید یعنی شفافش کنید، حالا همه با اوراق مخالفند، ولی من به جز خودم تقریبا ندیدم کسی در این چند وقت بر روی این نکته که مستقیما داره استقراض گرفته میشه از سوی دولت، از بانک مرکزی کسی بیاد رو این در واقع تمرکز کنه و بگه این بسیار بسیار خطرناکه. ببینید اوراق در بازار به فروش میرسه، وقتی در بازار به فروش برسه
عدد معلومه،
همین نکته نرخ اوراق ممکنه افزایش پیدا کنه، این به نفع ماست. اولا که در شرایط تورمی افزایش نرخ بهره ضد تورمی است. بفرمایید دوستان که مثلا اگر اوراق منتشر شد نرخ تورم افزایش پیدا میکنه، نه، لااقل تجربه بشری اینو نشون نمیده، عکس این رو نشون میده. اگر اوراق زیادتر از حد منتشر بشه، اگر افراط کنیم در انتشار اوراق، اقتصاد در رکود میره. الان باید بدونیم دردمون چیه، آیا ما مشکل مثلا سرطان داریم یا مشکل قلبی داریم. من خدمت شما میگم مثلا ما مشکل سرطان داریم، یعنی ما مشکل تورم داریم، الان ما مشکل بازار ارز داریم در انتهای سال آینده.
بله.
من اینا رو امیدوارم که دوستان یادشون باشه که بنده در مورد چه مسئله دارم تاکید میکنم. من زمانی که نرخ تورم 8% بود عرض کردم که این دستاورد تورمی دولت واقعیت نداره و ما تأخیر تورمی داریم و این به انفجار تورمی خواهد انجامید. خب ما یک شانسی آوردیم، یک مقدار زودتر این انفجار تورمی اتفاق افتاد. اگر دیرتر اتفاق می افتاد قیمت ارز دیگه 13 تومن و 14 تومن امروز بله. نبود. الان هم خدمتتون عرض میکنم بیماری رو بشناسیم. بیماری تورم هست. دلیل این بیماری هم دلایل متعدد داره، ولی مشخصا همونجور که دوستان فرمودن مسئله شفافیت هست. یعنی رابطه دولت و بانک مرکزی شفاف نیست. حالا نکته دیگری پیش میاد، اگر اوراق رو دولت بی‌محابا در بازار بریزه، آیا این بازار گنجایشش رو داره؟ ما میگیم در هیچ جای دنیا اوراق رو بی‌محابا در بازار نریختن. چطور؟ میگیم که وقتی سیاستگزار پولی و سیاستگزار مالی جدا بودند، بعد مسئولیت بازارسازی نرخ سود در بازار بین بانکی که معادل است با بازارسازی بازار اوراق به عهده بانک مرکزی میفته. این رو ما تحت عنوان OMO یا عملیات بازار باز میشناسیم. اگر شما اوراق منتشر کردید، عملیات OMO انجام ندادید، با مشکلات عدیده مواجه خواهید شد. بانک مرکزی الان شاید 4 یا 5 سال هست که ادعا میکنه که ما عملیات OMO رو 2 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه انجام خواهیم داد و تا امروز این قضیه انجام نشده و علارغم ادعاهای زیادی که صورت گرفته، به باور بنده این نقد وارده که اگر اوراق منتشر شد، بازارسازی بانک مرکزی صورت نگرفت، ما با مشکلات عدید مواجه خواهیم شد. اما اگر بازارسازی صورت بگیره، ظرفیت بازار اوراق ما، جناب راسخ عرض کردم خدمتتون، فقط بانک ها ظرفیت دارن تا 20% ترازنامه‌شون اوراق داشته باشن. شرکت های تأمین اجتماعی و بازنشستگی ظرفیت دارن تا 70% کل دارایی ها اوراق داشته باشن و حتی مردم و صندوق ها، مخصوصا صندوق های درآمد ثابت که الان خدا رو شکر ما در کشور ایجاد کردیم. جناب راسخ ما اینا رو 5 سال پیش و 10 سال پیش نداشتیم.
بله.
بنابراین صحبت ها مطرح نمی شد. الان خوشبختانه بازار سرمایه ما رشد کرده. من نگران سال آینده هستم. در شرایط تورمی شاخص بورس در حال افزایش است.
بله.
ولی تا ابد که افزایش پیدا نخواهد کرد. وقتی که بازار بورس بالاخره به حد اعلای خودش رسید، راهکار چیست؟ مهمترین جاذب نقدینگی که به صورت اسفنج میتونه نقدینگی رو جذب کنه اوراق. در تمام دنیا اینطوره. تنها بازاری که ما فعلا در دنیا میشناسیم که حباب در اون بازار به نفع اقتصاد کشوره، اوراق. چرا؟ برای اینکه وقتی حباب در بازار اوراق به وجود میاد، قیمت اوراق بالا میره، نرخ سود اوراق کاهش پیدا میکنه و باعث میشه نرخ بهره در اقتصاد کاهش پیدا کنه. چگونه ممکنه که در اقتصادی مثل ژاپن، مثل سوئیس، مثل آلمان نرخ بهره صفر باشه؟ من خدمتتون عرض میکنم از طریق همین اوراق. فکر میکنید از روز اول اطلاع داشتن که مثلا نرخ بهرهشون صفر میشه؟ مطلقاً اطلاع نداشتن. یک روندی رو جلو رفتن و امروز در مقابل چشم ما قرار داره که ما هم میتوانیم مثل افغانستان، عراق، ژاپن، سوئیس و آلمان، ما هم میتوانیم نرخ بهره صفر داشته باشیم.
مثلا همینجاست
که ما باید از بازار استفاده کنیم. نکته آخری که من میخوام خدمتتون عرض کنم این هست که همونطور که در جنگ ما از مردم استفاده کردیم، از بسیج مردمی استفاده کردیم و تونستیم مدیریت خوبی در زمان جنگ داشته باشیم، امروزم بدون اینکه مردم رو در صحنه بیاریم موفق نخواهیم شد. با سیاستهایی که ما سعی میکنیم مردم رو از اقتصاد دور کنیم، متاسفانه وضعیت ما بدتر خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر صداقت، چون فرصت رو به پایان هست، در حد دو جمله در حد جمع
من بسیار تشکر میکنم از جناب آقای دکتر صدوندی که آخر سر دقیقاً همون شد، ما بالاخره رسیدیم به یک توافق اصلی. بله، ما هم دنبال همین موضوع بودیم که توزیع اوراق باید باشه.
بله.
در جهان هم هست، خلق پول هم باید باشه، ولی تا زمانی که تأخیر فرهنگی از نظر بازارسازی وجود داره اتفاق نمیفته. ما الان اوراق بدیم بازارسازی نکنیم، نهادها نداشته باشیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم. نکته آخر هم اینه که بله، تو جنگ از مردم استفاده کردیم، امروز هم بایستی از بخش خصوصی استفاده کنیم. جنگ نیروی انسانی میخواست، اما اقتصاد بخش خصوصی و نهادهای نظاممند قانونمند نظارت شده میخواد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر زنگنه خیلی کوتاه تا یک تو جمله
میکنم. البته در این که ما اوراق رو ترجیح میدیم به اینکه بدهی دولت ترس کنم به بانک مرکزی و خلق پول باشه، همه متفق القولیم آقای دکتر، کاملا با شما همراستیم. من میخوام بگم دم دستی ترین راهکاری که دولت میتونه داشته باشه اینه که بیاد خلق پول ایجاد کنه از منابع بانک مرکزی یا طریق اضافه برداشت بانک ها. به چه خاطری؟ به خاطری که مردم هیچ درک و تجسم درستی از اتفاقاتی که میخواد بلایی که سرشون بیاد ندارن. امیدوارم این روند در رویه منحوس انشالله متوقف بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس محترم رسمی امور بانکی، جناب دکتر کامران صداقت، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد، و جناب دکتر علی سعدبندی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد. مهمانان محترمی که در استودیو حضور داشتن، برای اینکه خیلی راحت بتونن حرف بزنن و نقد وضع موجود اقتصاد ما رو در حوزه‌های مختلف مطرح کنن، از من خواستن که عناوینشون رو مطرح نکنم. هر کدوم از مهمانان محترم برنامه مسئولیت‌های مختلفی دارن در حوزه اقتصاد، که حالا از مشورت دادن به حوزه های اجرایی گرفته تا دیگر حوزه ها شامل میشه، و امروز که ما خیلی استفاده کردیم از محضرشون و درس گرفتیم، امیدوارم که برای شما شنوندگان ارجمند هم قابل استفاده بوده باشه این برنامه که تقدیمتون شد. تشکر میکنیم که چالش امروز رو گوش کردید، به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
رو تحت فشار گیره آزمایش میکنیم. نقطه آهن تحت فشار خم شده ولی جدا نمیشود. از چسب هل در سیلندر اتومبیل، آینه داخل و بغل، رادیاتور، لوله فلزی آب، باک بنزین، کارتل روغن، آهن، پلاستیک و سرامیک به خوبی میتوانید استفاده کنید. هل لازم در هر اتومبیل و منزل.
شهاب توشه. شهاب توشه تولید کننده انواع چراغ‌های LED و لامپ‌های تخلیه گازی. زندگی را زیباتر روشن کنیم. شرکت شهاب توشه.
کیفیت، شفافیت، عایق صدا، جلوگیری از اتلاف انرژی، مقاوم در برابر سرقت و زلزله، نوآوری و خودکفایی، مشتری مداری و ارتقاء کیفیت زندگی مطابق با بالاترین سطح استانداردهای ملی. فنوس شیشه، تولید کننده انواع شیشه های مدرن و پیشرفته ساختمان.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخش. لیموشو بدم اونو شدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد. لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرشت، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است، مستم نه از آن دست که میخانه بخوامد، باید دل دیوانه که دیوانه بخوامد،
امروز چهارم دی ماه برابر است با 25 دسامبر و مصادف با زادروز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام، زادروز میلاد با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام، پیام‌آور رحمت واسعه الهی بر بشر، پیامبر صلح و محبت بر جانهای زلال و حق طلب گرامی باد. روز میلاد با شکوه پیامبر بزرگ خداوند، منادی توحید و نوع دوستی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر مسیحیان حقجوی جهان فرخنده باد. برای رسیدن سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خدا، زائر آسمان ها، روح قدسی و رفیع حضرت مسیح ابن مریم علیه السلام بر موحدان پاکندیش و روشنبین مبارک باد. با ما همراه باشید در ادامه بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد.